لعنة الله الرحيم من العامل يوم يوم الدين. تقدم الكلام كالناس طائفي أولى یا از هر بودن موجب رفعیت از طائفه دوم علا فرض این که ظهور در مغایرت داشته باشد و لذا جماعتی از محققین میگویند مراد از طائفه دوم قصد احرام است. مقدمات احرام است، غسل احرام انجام شد، نماز خونده شد، نزع مخیط انجام گرفت، لبس احرام انجام گرفت، احرام گفته شده است، مقصود مقدمات احرام است، از قصد و مستحبات احرام. این هم در روایات شاهدم دارد و اون شاهد حدیث 8 و 10 از باب 14 جلد 9 صفحه 19. حدیث 8 این گونه است: عن ابی عبدالله علیه السلام صحیح حریز، فالرجل اذا تهیأ للاحرام فله ان یأتی النساء ما لم یلب او لم یعقد التلبیه. حدیث 10: ما تقول في رجل تهيأ للإحرام وفرغ من كل شيء إلا أنه لم يلب. نفهمن این لهو اینکه محرمات احرام را انجام بده. فعليه کل طائفه ثانیه که میگوید احرام مغایر با تلبیه هست، مقصود از احرام مقدمات احرام است. روایات دیگری هم هست، چه در این باب چه در غیر این باب. فعلیه ظاهرن و الله العالم به مقتضای حدیث 20، حدیث 15، حدیث 3 کلون من بابن لا ینبغی تأمل که الاهرام هو تلبیه. خب این روایت قرینه میشه که اون روایاتی که میگوید اذا احرم له کذا حمل بر تهیؤ للاحرام بشود. غیر از چیه؟ که چی؟ احرام غیر، این روایت هم که خواندیم میگو احرام غیر از تلبیه هست، اینا هم میگه احرام غیر از تلبیه. ما که شش تا روایت خوندیم، ما که شش تا روایت خوندیم. اما مرحله ثانیه اگر ثابت شد که الاحرام هو تلبیه، مرحله دوم این است که آیا خود تلبیه احرام است یا اثر حاصل از تلبیه او احرام است، حالت دخول در محرمات. گفت لبیک لبیک به دنبال این یک حالتی پیدا میکنه و اون این است که داخل در ممنوع شدن از 25 چیز میشود. این رو اولا توجه داشته باشید، فرق نمی کنه بین القول به این که تلبیت و احرامون یا التزام احرام است یا قصد محرمات احرام است. و لذا کماترا مرحوم آقای حکیم مفصل این بحث را کرده که آیا التزام به نفسهی احرام است یا حالت حاصله از التزام که همون دخول در محرمات، دخول در ممنوعات داخل شد در 25 امر که نباید انجام بدهد، اون حالت احرام است یا التزام، اون حالت احرام است یا لبیک، خود لبیک احرام است. روشن شد؟ این روی اغلب اون مبانی باید پیاده بشود. خیال نکنید اختصاص به این مبنا داره. این ذات قول این است. یظهر من جماعت بل هو ظاهر من الروایات که خود لبیک با سایر واجبات و شرایطش این احرام است. دلیل بر این نظریه واضح است. حدیث 15 از باب 14 الاحرام و تلبیه. خوب واضحه که خود تلبیه را میگوید، اثر حاصل از تلبیه این قرینه قویی میخواهد. یا حدیث 3 یا حدیث 20، همون روایاتی که دیروز خوندیم، حدیث 20 باب 12 از اقسام حج جلد 8، حدیث 15 از باب 14، حدیث 3 هم که تقول لبیک تقول لبک لبک ها میگوید احرام است، لبک نفس است، اثر و حاصل فعل مباشر شماست نه فعل تولیدی. با اونه دیگهش، با قصدش، با لبسش، علال قول باللبس، ما مقصودمون این است که کلمه لبیک با قصد این احرام است یا اثر حاصل از این. سابق توضیح دادیم، یکی از مطالبی که توضیح دادیم این بود که احرام اعتباریات هست یا نه. ملاحظه کنید بعضی از محققین میگوین احرام از اعتباریات هست، امور قهریه هست، قصدم نمیخواد. مرحوم های بروجری در حاشیه ملاحظه کنید میگه نه، احرام از امور قصدی هست. این بحث سابق گذشت دیگه، اگه اونها نبودن قطعات من هم اشیا. سیدون الاستاد در حاشیه بر عروه به نظرم حالت استرابی پیدا کرده. اول حاشیه میگوید این از اعتباریات است، از وضعیات است. آخر حاشیه میگه این که احرام میگوین از امور قصدیه هست به این ملاحظه هست، یا توجیه میکنه. شما میگوید اعتبارات هست، از قهریات هست، باز با اونه که میگن قصدیه چکار داری که توجیه بکنی؟ قرص صدر عبارت میگن من الوضعیات، ذیل عبارت میخواد بگوید از قصدیات. این نمیشه، یا قصدیست یا قصدی نیست. اون متوقف بر همین بحثه. اگر گفتی خود لبک، لبک واضحه که قصدیست، بدون قصد که لبک فایده ندارد، روحانی کاروان میشود که میخواد یاد بده به حجاز. روشن شد؟ پس بابا ماهیت احرام تلبیه با سایر شرایط. ای هوت تلبیه از این واضح تر امام بیان کنه؟ چرا طبیعت هست اما طبیعت لبیک هست؟ چرا محمله باشد؟ کل لبیک با تمام شرایط باشد، این ماهیت احرام است. به قصد بدون لبیک نمی شود، به التزام بدون لبیک نمی شود، با ترک محرمات نمی شود. الان شاید این جلسه هفتم باشد که این مطلب را بحث می کنی. روشن شد چیه؟ نظریه دوم که مرحوم نراقی در مستند استادون المحقق تحریر، سیدون الاستاد در حاشیه و تحریر، مرحوم آقای حکیم در مستمسک میگویند احرام اون حالت حاصله از تلبیه با شرائط است. اون حالت حاصله از تلبیه با شرائط چیه؟ سار مهر من. یعنی چه؟ یعنی با گفتن تلبیه از 25 چیز ممنوع شد. این حالت میگوین این احرام است. سار معتمرن دخل در دائره ممنوعات، این میگن احرام این حالت است. لذا میگوین اعتباری یا و لذا میگوین احرام از امور قهریه است. دو سه جا استاد المحقق تصریح میکنه به اینکه این از امور قهریه است. به دنبال لبیک اون حالت خود به خود حاصل می شود، نظیر طهارت هست که به دنبال غسلتان و مسحتان حاصل می شود. بله لبیک احرام است با سایر اجزا، لبیک احرام است با سایر شرایط. این نظریه به نظر من دلیل درستی نداره. تعبیر به مؤیدات اربعه اگر بشود بهتر است، که اکثر این مؤیدات در کلام استاد المحقق موجود است. حالا چرا این حالت است؟ اولا قیاس می فرمایند شما در تکبیرت الاحرام که می گویید تکبیرت الاحرام، یعنی اگر تکبیر را گفت احرام حاصل می شود، خود تکبیر احرام است یا اون حالت حاصل از تکبیر احرام است؟ صاحب مستند می‌فرمایند هم در تکبیر روایت دارد که هی الاحرام، هم در تلبیه روایت، در حج روایت دارد که التلبیه تو هی الاحرام، یک با مدهوا که نمی شود. اونجا رم هی الاحرام، اینجا رم هی الاحرام. اونجا چه میگویید؟ تقریبا اونجا مورد اتفاق است که حالت حاصله هست و لذا میگن تکبیرت الاحرام، یعنی تکبیری که به دنبال او احرام بوده است، نه خود تکبیر احرام باشد. و لذا در بعضی از کلمات به قول مرحوم آقای خوی میفرمند که اینجا میگن تلبیت الاحرام، میخواد اینا بکشه به اونجا وصلش کنه. تلبیت الاحرام مثل تکبیرت الاحرام. مطلقه است، چرا مهمله باشد؟ نتیجه ما ذکرنا این، حالا این آقای میفرمند دلیل، مرحوم نراقی خیلی هم اصرار داره روی این، حالا به قول ما اینا معید واضحه که قیاس که نمیشه کرد، یک بابی سینجی یک بابی، این یک دلیل، یا بفرمایید یک معید بر این که احرام حالت حاصله از تلبیه است که نسبت بینهما سبب مسبب است، به علاقه سببیت به تلبیه میگوید احرام، لأنها سبب للاحرام. قرینه دوم که استاد المحقق میفرماید در زیادی از روایات دارید شما المحرم علیه نزع لباس، المحرم علیه ترک معاشرت زنها، زیاد است این روایات. در یکی از این روایات الملبی و علیه نزع لباس که ندارید، کل این روایات از کلمه محرم استفاده کرده است، نه از کلمه ملبی. پس چیکار بکنیم؟ پس بگویم تلبیه نه، سبب احرام. این هم بفرمایید یک دلیل یا یک قرینه یا یک معید. این جهت درست این فرمایش، یعنی از باب 31 و 32 احرام. ملاحظه کنید تا چند باب دیگر همه این روایات از کلمه محرم استفاده شده است. باب 31 حدیث 1-2-3، باب 32 حدیث 1-2-3. ملاحظه کنید، حالا یکیشو من میخوانم که شما بعد کیفیت سألته ابو عبدالله علیه السلام عن المحرم لا بأس بأن یغیر المحرم ثیابه. باب 32 حدیثه. کل این باب بلکه ابواب متأخرم از این کلمه خیلی استفاده شده. پس ما استفاده میکنیم از این روایات که تلبیه احرام نیست، تلبیه سبب احرام است. این فرمایش هم خیال میکنم کفایت در رفع ید از ظاهر حدیث 20 و 3 و 15 نمی کنم. اینم نص الاحرام و تلبیه حدیث 15 باب 14. روشن شد؟ این جهت که ایشون فرمودند قابل تأمله. چرا؟ ملاحظه بفرمایید، باب 7 از احرام تا 30 از احرام، کل این باب کلمه احرام مورد سوال واقع شده، اصلا محرم نیامده، یا اگر آمده در این 100 روایت 2 روایت محرم آمده. شما از باب 7 از احرام تا 30 از احرام را ملاحظه کنید، 100 روایت با کم زیادش ممکن است نقل شده باشد، اما از کلمه محرم استفاده نشده. این به خاطر خصوصیت لباس، اگر میخواد بگه محرم میگه، نه با احرام چه کار داره؟ ولذا 10 روایت سوال از احرام است. باب 10 عن الرجل یغتسل لل احرام، اینجا چرا از محرم استفاده نکرده؟ این به اعتبار این که هنوز احرام نیامده دیگه، تازه داره غسلش رو انجام میده، از کلمه احرام استفاده شده. باب 11 عن رجل اغتسل لل احرام، اذا اغتسل الرجل و هو يريد ان يحرم. کل این روایات من نگاه کردم از باب 7 تا باب 30، شما نگاه کنید، تمام این روایات از کلمه احرام استفاده شده است. و نحن بالمدینه عن التهیؤ للاحرام. حالا اینجا بگیم احرام خصوصیت داره، خوب واضحه دیگه، اگر هنی تلبیه نیامده جای محرم نیست که ما بگوییم محرم. غرض این است که این تعابیر به عنوان تأیید خوب است، اما به عنوان دلیل شما در مقابل حدیث 15 را فراموش نکنید. قوت تلبیر، قوت تلبیر را به هر کسی بدی میفهمه چی میخواد بگه دیگه، میخواد بگه لبک، این احرام است. شارح این حدیث 15 بر کل این ده ها روایت، اینی که احرام میگوید همون تلبیه را میگه، اونی که محرم میگوید همون تلبیه را میگوید. قرینه سوم نسته دیگه هو بر تلبیه. خب تعارض کرد، جواب استعارض میدیم. اگر روایتی دیروز که ما گفتیم ظاهرم نداریم، اون قرائنی که عرض کردیم و فراموش نکن، با اون قرائن اونها ظهور ندارد. لذا بعضی از محققین میگه کل این روایات یکی ظهور دارد، دو تا ظهور دارد، یکیش که مرسله هست، یکی دوش هم فایده ندارد. التلبیت و هول احرام این نص در اینه. قرینه سوم این است که در المنجد و اقرب الموارد برای کلمه احرام دو معنا کرده است. معنی اول این است که چیز حلالی را بر خودش حرام بکنه. معاشرت زنها حرام حلال بود، با تلبیه حرام کرد. خاروندن بدن حلال بود، با تلبیه حرام کرد. معنای دوم که هم در المنجد دارد هم در اقرب الموارد دارد این است که ادخل نفسه در دائره‌ای که نمی شود افراد اون دائره را انجام داد، همون حالت بعد از لبیک. تا لبیک آمد این داخل شد در یک دائره‌ای که این اشیا را نباید انجام بدهد. میفهمن انسبی معنی دومه. شما اگه در مجموع البحرین ملاحظه کنید که هم فقیه بوده هم لغوی بوده، ده ها آیه قرآن ذکر کرده که احرام به معنای اول چیز، این ماده در قرآن به معنای اول است. ملاحظه کنید. خب بنالان حاضا این چه قرینه می شود؟ حالا لفظ افرس که دو معنا داشته باشد، اولا در راقب نیست و ثانیا در مجموع البحرین نیست. مجموع البحرین میگه الاحرام هو توتین. بنالان حاضا افرس که همه لغوی ها گفته باشن، یک لفظی گفتن دو معنا داره، شما از یک معنای نادرش می خواهید به نفع این مسلک استفاده کنی، نمی شود. حداقل این است که لمسیش دو معنا داره، شما به چه قرینه حمله بر معنای دوم میکنید؟ نسم بر خلاف این حرف است. قرینه سوم چهارم حدیث 20 از اقسام حج جلد 8 باب 12 که این حدیث ها اقلن متجاوز از 10 مورد ذکر کرده و حتما همه تون مطالعه کرده. مفاد حدیث این است که انما یوجب احرام الاشعار و تقلید و تلبیه. میگین کلمه موجب حرف دارد، موجب موجب دارد. موجب شما چیست؟ تلبیه هست. موجب شما چیست؟ اون حالت حاصله هست. پس چیکار بکنیم؟ بیایم از حدیث 15 که نص در مدعاست از او رفعیت بکنیم. چرا؟ برای اینکه این موجب و موجب است. این کلمه هم ظاهرا والله العالم قابل استدلال نیست. به قرینه زیلی این روایت، حالا جلد 8 پیش من نیست، در این ابوابم خونده شده، به نظره جلد 9 همین روایت آمده. زیل این روایت رو اگر کسی از رفقا دارد قرائت کند، احسن. خب زیل این روایت رو وقت وجبه داره، وجبه نداره چی؟ بله، فقط احرمه. زیل این حدیث حاضر سلاسی میگوید دیگه، با این زیل چگونه شما اونجا تفکیک بین موجب و موجب میکنید؟ حد اقل این است که این کلمه زیل قرینه بر این است که اون رو صد اجمال داره، حد اقلش این است. ولی من خیال میکنم با این کلمه صدرم ظهور در همین خود تلبیه پیدا می کند. و ازا فعل تلبیه را فقط احرم، یک جا می خواست بفهم و ازا حصل اثر تلبیه فقط احرم ندارد. حدیث را دقت بیشتر کنید، زیل را با صد مقایسه کنید. فعلیه
اگر شما احرام رو اثر قهری بدونید، اضافه
علی
تلبیه احرام قطعا اومده فقط
احرام. آخه تلبیه میگه حاضر سلاسی جاش تلبیه بگذار، شما اثر قهریه، اثر قهریه، اما این تلبیه را میگوید. تلبیه که شد او خودش میاد، حالا میخواد قهری باشد یا قصدی باشد، این سببه. این اگر آمد ما احرام محقق شده، فعلیه. ظاهرم والله العالم لا یبعد حد اقل که در مرحله دوم گفته بشود به این که الاحرام هو تلبیه به نفسها مع سایر اجزا و شرائط، فما افاده فی المستند و تقریر و المستمسک و تعلیق فی غایت الاشکال است. یترتب علی ما ذکرنا اون بحث سابق که طبیعی و کلیست یا سبب مسبب است، یترتب علی ذلک که الاحرام قصدی و قهری، یترتب علی ذلک الاحرام بسیط و مرکب. دقت کردین؟ اگر حالت حاصله گرفتید دیگه ترکب معنا نداره. اگر لبه گرفتید قصدم که میاد کنارش، لبس سوبم که آمد کنارش، مرکب میشود. اون عناوینی که در هفته گذشته شرح دادیم که آیا احرام بسیط است یا مرکب است، آیا احرام قصدی است یا قهری است، آیا احرام از اعتباریات هست، از وضعیات هست یا از وضعیات نیست، کل اون حرفا اینجا باید مبنای اون حرفا رو روشن کنید. اگر گفتید نفس احرام است، قصدم کنارش میگذارید، مرکب میشود. اگر گفته حالت حاصله، حالت حاصله بسیط است، قهرن از وضعیات است، نظیر طهارت است که قسلتان و مسحتان حاصل می شود. قهرن می توانید اون بحث رو بکشید به اینجا که آیا احرام فعل تولیدی است یا فعل مباشری. اینجا باید مبنای اون حرفا صاف بشود. اگر اینجا انتخاب شد که خود لبیک احرام است، کل اون مسائل اینجا باید حل بشود. اگر از ادله استفاده شد که حالت حاصله احرام است، کل اون مسائل اینجا پیاده بکنید دیگه. اون میگه بسیطه، شما باید بگید که مرکبه. اون میگه مرکبه، شما باید بگید بسیطه. اون میگه از وضعیات است، شما باید بگید از تکلیفیات است. اون میگوید اثر و حاصل است، شما باید بگوید فعل مباشری است. اون میگوید سبب مسبب است، شما باید بگوید که کلی و فرد است. یعنی خود تلبیه احرام، احرام یک مفهوم است دیگه، مثل انسان که یک مفهوم است زید احد مصادیقش. احرام یک طبیعی تلبیه است. تا شما گفتی لبیک، احد مصادیق طبیعی تحقق پیدا کرد. اون قلمبوهایی که در اون سابق استفاده میکردیم مبناش اینجا باید حل بشود. اما مرکب است و اما بسیط، نمی شود نه مرکب باشد نه بسیط. روشن شد چیه؟ یا جزء و شرط داره یا ندارد دیگه. نتیجه مذکرنا این شد که مطلب اول ما در این دو هفته این بود، ماهیت احرام چیست؟ روشن شد ماهیت احرام چیست؟ بفرمایید احرام با شرایطش. این در رابطه با اولین مطلبی که سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه در کلامش اشاره شده است. دومین مطلبی که در کلام ایشون اشاره شده است، می‌فرمایند احد واجبات تلبیه احرام قصد است. در این مطلب دوم دو بحث باید انجام بشود. یک بحث این است دلیل بر اینکه در تحقق احرام به وسیله تلبیه قصد است چیست؟ چرا احرام هر چی که هست چرا قصد میخواهد؟ وقتی که لبیک میگوید باید قصد بکنی، چرا قصد بکنی؟ مراد از قصد چیست؟ این یک معنایی که باید روشن بشود. این از مذکرنا روشن شد. دو نظریه هست. یک نظریه این است که مراد از این قصدی که از شرایط احرام است، قصد خود لبیک است، قصد خود احرام است. وقتی میخواد بگوید لبیک، قصد امتثال امر به لبیک را داشته باشد، قصد خود احرام. احتمال دوم که در اغلب مناسک ها آمده است این است که نه، مراد از این قصد، قصد کل واجب است. شما چه کار میخوایی کنی در شجره؟ میخوایی عمره تمتع انجام بدین. احد اجزا عمره تمتع چیه؟ احرام است. پس باید اینگونه نیت بکنید احرامی که از افعال عمره تمتع هست. یا میخواید شما احرام حج تمتع ببندید در مسجد الحرام، چگونه نیت کنی؟ قصد خود احرام را بکنی یا اینکه نه اینجوری نیت کن، قصد حج تمتع بکن که در ضمن قصد حج تمتع قصد احرام هست، قصد طواف هست، قصد سعی هست، قصد وقوف هست، قصد تقصیر هست، قصد طواف، همه اینها در این کلمه کوچک، حالا به کلمه رو نمیرسه، فردا توضیح میدم اینو. بنابراین لحاظه نیت احرام، نیت شرایط احرام است یا اجزا احرام است؟ یکی تلبیه یکی نیت. نیت چی از اجزا احرام است؟ نیت خود احرام یا نیت مرکبی که بر شما واجب شده است یا مستحب شده است که اون مرکب یا حج قران است یا حج افراد است یا حج تمتع است یا عمره مفرده است یا عمره تمتع است؟ این بس که مراد از قصد چیست تقدم الکلام. تقریبا 99% میگن مراد از قصد قصد واجب است، یعنی قصد میکنی احرام، حج تمتع، حج افراد، حج قران، عمره مفرد، عمره تمتع، با قصد کل قصد جز هم انجام میشود. احتمال دوم این است که نه، مراد از این قصد خود قصد خود احرام باشد، که ظاهر عبارت سید در عروه همین است که میگوید قصد احرام بکند. فلو اتا به غیرهی یک کلمه دارد که ظاهر این است که ضمیر به خود احرام زده بشود. ملاحظه کنین اگر عبارت عروه هست، غیرهو یعنی غیر احرام، میگه باطله. مثلا و کیفکان دو نظریه است، یک نظریه این است که قصد خود احرام از شرایط است، یک نظریه این است که نه، قصد کل از شرایط است که احرام جزء از اون کل است. ظاهرن والله العالم قصد خود احرام لازم نیست، بلکه کافی هم نباشه. چرا؟ اما لانه غیر معقولن، کما در عبارت تحریر است، در عبارت حاشیه سیدنا الاستاد بر عروه هست، توضیح دادیم که روی چه مبنا قصد احرام غیر معقول است، بر اساس چه مبنا معقول است. این احتمال رو کنار بگذارید، بگویید مراد از قصد از واجبات احرام است، یعنی قصد حج، قصد عمره، یا اقسام هست که در مسائل 3 و 4 خواهد آمد. پس این که میگویم قصد از شرایط احرام است، قصد نظر ما چی شد؟ نظر ما این شد که قصد احرام کفایت نمی کند. لال موافاده سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه من انه غیر معقول. اگه تلبیه گرفتی خیلی هم معقول است، 100% معقول است، بلکه ماه و خارج دو قسم است، یا با نیت است مثل کسی که میخواد مکه بره، یا بدون نیت است مثل کسی که به خود جاشش میخواد تعلیم بکنه. این هم باید اونجا در مبنا ما توضیح میدادیم. این هم یکی از اون مطالبی است که مربوط به همون مبنایی که امروز گفتیم. بنابراین لحاظا نظر ما این شد که مراد از این قصد قصد مرکب است، قصد حج تمتع، عمره تمتع است. اگر قصد حج تمتع را کردی، با آمدن کل قصد جوزم آمد دیگه، قصد احرامش هم آمد دیگه، دایی نداریم بر این که قصد احرام بکنیم. لال ما افاده و غیر معقول است، نه خیلی هم معقول است، اما مسئله دایی بر این کار نیست، ضرورتی به این کار نیست. من اینقدر مطالعه کردم که تا ساعت 9 هم درس میتونم بگم. نتیجه ما ذکرنا چی شد؟ مراد از قصد روشن شد چیه؟ قصد مرکب است، نه قصد خود احرام. چرا خود احرام نیست؟ بفرمایید اما لعدم معقولیت که سیدون الاستاد میگوید و اما لعدم ضروره که ما میگوییم. مطلب دوم در این جا این رو بحث کنید، دلیل بر اینکه قصد حج واجب است چیست؟ نه دلیل بر اینکه قصد حج واجب است. این مطلب دوم ان شاء الله تعالی فردا خواهد آمد.